وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان بررسی این مطلب بود که برخی حکم قصاص در اسلام را به قانون مربوط به بردگی و بردهداری مقایسه کرده و گفتن همانطوری که اصل بردهداری در اسلام مطلوب نیست به ما هو، قصاص هم اینطور است. همانطوری که در مورد بردگی ناچار بوده که اسلام اون را امضا کند، البته در یک حد محدود خاصی، در باب قصاص هم این گونه بوده است. ولذا نتیجه این می شود که برداشتن بردگی، برداشته شدن نظام بردهداری در بین انسانها امر نامطلوبی از نظر شارع نیست. الان که مثلا در جامعه بشر به صورت رسمی اون سبکی که قدیم در باب بردهداری بود نیست، حالا به شکل مدرن و شکلهای دیگری هست، حالا اون بحثش جلوست. اینطور نیست که الان از نظر اسلام این یک امر نامطلوبی باشد. نه، اسلام هم استقبال میکنه که بردهداری نباشد، نه به شکل سنتی و قدیمیش و حتی نه به شکلهای جدید. پس قصاص هم اینطوره، یعنی اگر این قانون از نظام تشریع اسلامی و قانون اسلامی برداشته شود، امر نامطلوبی رخ نداده است. اگر فرض کنیم امروز ما بگوییم که حکم قصاص و قانون قصاص نیست در نظام قانونگذاری اسلام، چیزی نگفته ایم که برخلاف رضای شارع باشد. این قیاس کرده بودن این رو که در جلسه قبل اجمالاً در نقد این مطلب نکته ای بیان شد و آن این که شما گفته اید فلسفه قصاص و تشریع قصاص در اون زمان این بود که از اسراف، از تعدی و ظلم در این مسئله جلوگیری بکند، چون در جامعه اون روز اگر یک فردی فرد دیگری را به قتل می‌رساند، عمدن در ازای آن تعداد زیادی را می‌کشتند، انتقام جویی می‌کردند. دین اسلام این را نتوانست کلاً لغو کند، این را پذیرفت اما محدودش کرد به یک نفر. و اینم که می‌فرماید ولکم فی القصاص حیاتون، گفتن معنیش این است که مانع می شود از کشته شدن و از ریختن خون تعداد بیش از یکی، این خودش می شود حیات، یعنی تضمین می کند این قانون حیات را، حیات بیش از یک نفر را که به عنوان قصاص کشته می شود. خب نکته ای که بیان شد این است که این بود که از این آیه شریفه اگر ما بخواهیم آیه را معنا کنیم، اطلاقش می‌فهمد قصاص تضمین می‌کند حیات را. بله، این که شما گفتیدم درست است، یک وجه از تضمین کردن حیات از ناحیه قصاص همین است که شما گفتید، اما یک وجه دیگری هم دارد که آن این است که این قانون لااقل جلو برخی از اقدام های افراد را به کشتن دیگران جلوگیری می کند. چون اگر چنین قانونی نباشد افراد خیلی راحت تر میتونن دست به ارتکاب چنین عملی شنیعی بزنن. اما وقتی که اون فردی که میخواهد مرتکب قتل بشود میداند که از نظر قانون اولیای دم حق دارند که او را قصاص کنند، او را بکشند، پس این مانع میشود که اقدام به این کار بکنه. نه اینکه مانع میشود اصلا واقع نمیشود، نه، مقتضای طبع این قانون بازدارندگی است. البته بازدارندگی قانون چون جبر نمی آورد در یک حدی است، بالاخره این تأثیر را داره با حفظ اختیار انسان. پس این یک نکته. شما حالا اگر اثبات هم بکنید که در زمان جاهلیت چنین عادتی بود که انتقام می گرفتند و چند نفر را به جای یک نفر می کشتند، حالا این قانون آمد که قانون قصاص مانع بشود از کشتن چند نفر به خاطر یک نفر، خیلی خوب، این باشه، مانعی نداره. اما چرا منحصر در این باشد؟ اولا نخیر، نقش بازدارندگی هم دارد، و ثانیا اونی که شما بیان کردید چرا اختصاص به اون زمان داشته باشد؟ همواره میتواند اون نقش را هم ایفا بکند، چون کارهای جنایت آمیزی که از انسان‌ها بعضی انسان‌ها سر می‌زند ریشه های غریزی داره، ریشه های حیوانی و شهوانی و غریزی داره، و غریزه و شهوت و تمایلات هم همیشه هست، اختصاص به یک دوره‌ای و یک جامعه‌ای که ندارد که. پس این یک نکته ای که در جلسه قبل بحث شد. حال همین رو اگر بخواهیم تکمیل کنیم، همین مطلب را یه مقدار پخته تر و دقیق تر بیان بکنیم، این گونه می شود که گاهی یک قانونی که وضع می شود، قانون الهی که وضع شده و وضع می شود، ناظر هست به انسان، به ما هو انسان، یعنی موضوع اون قانون و اون حکم دینی و الهی انسان است با ویژگی هایی که دارد. انسان به ما هو انسان یک استعدادهای، قابلیتهای، خصوصیاتی دارد که اقتضا می کند قوانینی جعل بشود در عبادات، در حوزه سیاست، در حوزه معاملات، فرق نمی کنه، که اینها یا مشوقن یا بازدارنده. قوانینی که، قوانین الهی که برای تربیت انسان، برای تکامل انسان که غرض نهایی قوانین الهی است، جعل شده، اینها گاهی قوانینی هستند که به انسان، به ما هو انسان مطرح است. یعنی انسانی که بعد علوی و ملکوتی و الهی دارد، بعد سفلی و حیوانی و غریزی هم دارد، این انسان، این موجود. اصل در قوانین و تشریع اسلامی همین است، لا فرق بین العبادات و غیر العبادات. قوانین اسلامی، قوانین الهی، حالا قبل از اسلام همینطور بوده، فعلا ما درباره اسلام بحث می‌کنیم. قوانین الهی که جعل شده، تشریع شده برای انسان با ویژگی‌هایی که دارد، اصل این است. و گاهی اینطور نیست، انسان به ما هو انسان مطرح نیست، بلکه یک پدیده‌ای، اضطراری، رخدادی، اعوجاجی، چیزی خلاصه در جامعه انسانی و حیات انسانی رخ داده، حالا برای اون قانونی وضع می شود متناسب با اون رخداد، اون پدیده و اون وضعیت. این دست دوم می شود. بنابراین در یک تقسیم بندی کلی قوانین الهی، قوانین اسلامی علی قسمین، قوانینی که وضع شده اند برای انسان به ما هو انسان با ویژگی هایی که دارد، که حالا یا اینا مشوقند این قوانین یا بازدارندند، یا از سنخ واجباتند یا از سنخ به اصطلاح محرماتند، یا منع میکنه یا او را تشویق میکنه، چه در باب عبادات چه در باب غیر عبادات. اصلا اینه. اما گاهی نه، قسم دوم این است که جعل قانون الهی، قانون الهی به خاطر یک رخدادی است، یک پدیده است، یک اعوجاجی است که در مسیر حیات انسانی به وجود آمده. مثلا حالا با توجه به این مطلبی که دیروز هم تعبیر کردیم، میگیم اون قوانین اولیه، این قوانین ثانویه، احکام اولیه، احکام ثانویه. احکام اولیه اونایی هن که انسان به ما هو هو با خصوصیاتی که دارد در شرایط متعارف حکم براش جعل شده. احکام ثانویه اونجاییست که نه، انسان به ما هو هو نیست، انسان با یک وضعیت خاصی که براش پیش آمده، یک مشکلی، یک بحرانی، یک چیزی به وجود آمده، حالا یه حکم اونجا اسلام داره، نمیگه ثانویه. فرق بین قصاص و بردگی همینجا روشن میشه. اینا اگر بیشتر روش تأمل بفرمایید مفیده. فرق بین قصاص و بردگی با همین بیانی که عرض کردم روشن میشه. یعنی مسئله بردگی، یعنی قوانین ها، قوانین مربوط به نظام بردهداری و احکام مربوط به نظام بردهداری برای انسان به ما هو انسان جعل نشده. اینجوری نیستش که به مقتضای فطرت، به مقتضای خرد، یکی از لوازم حیات انسانی این است که بعض الانسان عبد باشد، بعض الانسان مالک باشد. نه، چنین چیزی نیست. مقتضای طبیعت و حیات انسان این است که فرق نمی کنند، همه از ترابند و از نظر نژاد همه از یک پدرند و همه از یک مادرند، و چه فرق نمی کند که یکی باید بشود مالک، یکی دیگه بشود مملوک، عبد، و این با او معامله ای بکند مثل معامله ای که با اشیاء می کند، با اشیاء که در تملک او هست خرید میکنه، فروش میکنه. نه، این انسان به ما هو انسان چنین اختزایی نداره. پس اگر چنانچه احکام، یعنی اگر انسان به ما هو انسان می بود، اصلا اسلام لازم نبود احکام بردگی داشته باشه. اما در جامعه انسانی متاسفانه یک اعوجاجی و انحنا و انحرافی شده، رخ داده. دین اسلام وقتی که آمده مواجه شده است با این اعوجاج، با این انحراف، با این پدیده غیر طبیعی، چه کارش بکنه؟ مهما امکن تا اونجایی که میتونسته که اسبابش در اختیار خودش بوده است لغو کرده، اقدام کرده است به لغو کردن. درسته؟ یکیش را نتونسته دیگه، چون دستش نبوده اون بحث جنگ و اینا، این رو دیگه چون نتونسته لغو نکرده، نمیشده که لغوش کنه، صلاح نبوده که لغو کنه. اما بعد آمده هی قوانین نوشته است که جهتگیریش به سمت آزاد شدن این اسیرها هست، این بر عبدها جهتگیریش اینه. حالا به خصوص که از نظر اخلاقی و نمیدونم برخوردهای اخلاقی اینا هم که خب بحث جدایی داره. ببین این یک امر ثانوی میشه. و لیس هاکذا القصاص. چرا؟ برای اینکه دقت بفرمایید، ما قصاص را تعریف میکنیم. قصاص یک نوع مجازاتی است، یعنی قانون جزایی است. قانون کیفری، قانون جزایی، جزا و کیفر است. در مقابل چی؟ در مقابل قتل عمدی، که یک فردی، حالا قصاص در نفس را میگیم، قصاص در اعضا هم همینطوره، عضو کسی را عمدن چشمش را زد کور کرد مثلا، حق قصاص داره. بنابراین قصاص در مقابل اقدام جنایتکارانه است، یعنی جنایت واقع میشه، اون وقت این جنایت، اون جرم جریمه داره، مجازات داره، مثلا ناظر به اینه. خب حالا اون جرم و اون جنایت که قتل مثلا باشه که واقع می شود، منشأش چیه؟ از کجا ناشی میشه که یه آدمی دست به ارتکاب قتل دیگری میزنه؟ ریشهش برمیگرده به غرایز و تمایلات حیوانی و شهوانی و شیطانی در انسان. پس طبیعت انسان، دقت کنید، الانسان به ما هو انسانون، الانسان که موجودی است که تمایلات حیوانی داره، غضب داره و عوامل درونی دارد که اینها میتواند منشأ چه باشه؟ که گاهی کسی دست به ارتکاب قتل دیگری بزنه. این زمینش هست در انسان به ما هو هست. فرض کنیم هیچ قتل عمدی در تاریخ رخ نمیداد، فرض کنیم بازم جای این جعل این قانون بود. یعنی اگر هیچ بردهداری رخ نمیداد، نه در گذشته نه در آینده، اصلا قانون بردگی دیگه معنی نداشت. انسان به ما هو انسان که اقتضا ندارد که براش قوانین بردگی بنویسند. اما انسان به ما هو انسان، سوا اون صدر من بعضهی قتلون اولم یصدر، اقتضای این معنا درش هست. عقل اقتضا میکنه، منطق اقتضا میکنه، حکمت شارع اقتضا میکنه که یه قانون اینجا بنویسه برای این بازدارنده باشه که اگر واقع شد، بله، که اگر واقع شد همه شاید که این مجازاتش باشه. نمیشه حکم اولی، طبع الانسان یقتضی جعل قانون جزایی هو القصاص. این ناظر به بعد الوقوع نیست، سواء وقع او لم یقع، این در طبع انسانی وجود داره. دقت میفرمایید؟ فرق میکنه. حالا اگرم واقع شد، نقش بعد الوقوع را داره. یعنی قانون قصاص یک خصوصیتی داره که هم نقش بازدارندگی قبل الوقوع دارد، هم نقش بازدارندگی چی؟ بعد الوقوع دارد. هر دو را داره. اما بعد الوقوع از تعدی و اسراف در مثلا این امر، اما قبل الوقوع برای اینکه بالاخره درصدی لااقل به خاطر این قضیه فکر میکنن که ارتکاب مرتکب نشن ولی خودشون هم کشته میشن، لااقل یه عده‌ای را باز می‌دارن. می‌دانید دیگه، اصلا لطف، دوستان مستحضر هستید، دوستان می‌دانید قاعده لطف که یقرب العبد الى الطاعه و یبعد عن العدو عن المعصیه، دو تا قید دارد. دو تا قیدش چی است؟ این است که حالا یکیش که مهم است در بحث ما، ولم یبلغ حد الالجاء، این در قاعده لطف که تعریف کردن این قید رو مستحضر دارن دیگه، لیس له حظ فی التمکین فلم یبلغ حد الالجاء، اصلا لطف اینه دیگه. تمام تکالیفی که از جانب شارع مقدس جعل میشه، چه مقربهاش الى طاعه که مشوقه، چه مبعدهاش عن المعصیه، اینا در حد اینه که اقتضا داره دیگه، طبیعتش اینه. بله حالا یک کسی اگر چنانچه رعایت نکرد، اون وقت اون نوبت به اون مرحله دوم میرسه. یه عده ای لااقل اینا رعایت میکنن، اجتناب میکنن. این یک نقش بازدارندگی دارندگی داره. مثل حدود همینطوره، اصلا حدود اینطوری هست. مثلا حد و سرقه، مثلا حد و زنا، حد و شرب الخمر. بله؟ اینه که خاصیتی دارن که طرف یه قدری بالاخره فکر میکنه که اگر من این کار رو بکنم بعد این مجازاته هست. و این مجازات گرون تمام میشه، پیامدهایی داره، گاهی آبروش اینا همه در خطره، بالاخره رعایت میکنه، این نمیره دنبال این کار، درصد زیادی لااقل جلوش رو میگیره دیگه، بیش از این مقدار که ما نمیخوایم. زیاد در کشورهایی که این بحث حالا حدود و اینا مثلا اجرا میشه، بهتر اجرا میشه، به لحاظ امنیت تو این گونه مسائل خیلی بهتره وضعیت، میترسه چون طرف که ثابت بشه دستش قطع میکنن دزدی کرد مثلا، این اهمال نمی کنن در اجرای این حکم، اون نقش داره. حالا اینا بعد ان شاء الله عرض میکنیم که روایات داریم، روایاتش عرض میکنم، روایات داریم که میفرماید حد یقام و امشات لله افضل من مطر 40 صباحا. اینا رو داریم، روایات متعدد داریم که اگر حد الهی جاری بشود از 740 شبانه روز که باران ببارد که زمین هوا را زمین را پاک میکنه، هوا را پاک میکنه، این حد نقشش بیشتره اجرای این حدود. اینا روی حسابه، توجه میفرمایید. حالا اینا بعد در تکمیل احکام، این نکته بود که به ذهنم آمد در تکمیله اون بحث که قوانین اسلامی و الهی علل قاعده ناظر به انسان، به ما هو و انسانن، با مجموعه ای از تمایلات و استعدادها و غرایزی که داره، حالا یا بازدارندگی دارن یبعد عن المعصیه، یا مشوقند یقرب الی الطاعه، همون تعریفی که در قاعده لطف از قدیم گفتن، همون اینجا مرادمون همون. و القصاص، نتیجه این شد قصاص از اون احکامی است که ناظر به انسان، به ما هو انسان است، سواء وقع قتل امری او لم یقع. این چون اقتضای طبع انسان اینه که این بشود، این بازدارنده است، اما بردگی نه، مسائل بردگی اینطور نیست. یعنی احکام بردگی، احکام بردگی ناظر به بعد الوقوع، حالا که این بردگی واقع میشه که ای کاش نمیشد، اینجا در واقع اینه. اینجا نمیشه بگی که ای کاش انسان غریزه تمایلات نداشت، چون انسان داره اینا رو، هاکزا خلقه. اینجا نمیشه باید گفت ای کاش که انسان اصلا غریزه تمایلات غضبی نمیداشت، نه، نمیشه باید انسان نداشته باشه. اما اونجا میشه باید بگیم ای کاش که انسان ها یکدیگر رو برده نمیگرفتند، چون خلق نشده انسان ها که یک دیگر را برده بگیرن، که هاکذا لم یخلقو، لم یخلقو هاکذا، یعنی فرق میکنه. لذا اون میشه بعد یک امری که پدیده ثانوی میشه، یک ناهنجاره، حالا باید باش برخورد کرد، مهما امکن اینو کنترل کرد. اینجا نه، این طبع انسان که اختزا میکنه قتلی بشه یا نشه، همون حکم اولیه است در واقع. اونجا لذا لغو کرده، اصلا حکم برایش ننوشته، نیومده به تذیر بعد بگوید اینجوری رفتار کنید، اصلا رد کرده کلا. یعنی اینکه کسی بخواهد به خاطر سلطه، اعمال سلطه، چون حاکم سیاسیه، نمیدونم چون مالک زمینه، چون پدره، قدرت داره، یه عده‌ای را برده بگیره، اصلا لغوش کرده کلا. اما نه، اونی را که بحثمون در اونجایی است که قبول کرده، اونجایی را که قبول کرده است، قصاص را قبول دارد، بردگی را هم قبول دارد. کجا قبول دارد؟ در مسئله جنگ، اسارت در جنگ. آیا مقتضای طبع انسان اینه که اگر جنگی شد، اسیر گرفته شد، اسیرها به عبودیت گرفته بشن؟ لا، این مقتضای طبع انسان نیست، مثلا عقل رد میکنه این را. اما مقتضای عقل این است که چون انسان تمایلات دارد، غرایز دارد، لعل ارتکاب جرم شد و کسی رو کشته شد، عقل میگه یک بازدارنده اینجا میخواد. در مورد قصاص عقل انسان شناسی طبیعی انسان اقتضا میکند که قصاص باشد، اما اینکه ما بردهداری رو رسمیت بدهیم عیب ندارد، یه عده ای را حالا خرید و فروش کنیم با این خصوصیات، با این احکام ویژه، نه، عقل این چیزی نمیگه. اگر از عقل سوال کنیم میگوید اتفاقا من میگم این قبیحه، چرا باید یه عده ای را برده بگیرن که حالا ما بیایم اینا امضا کنیم؟ پس عقل قصاص را حسن میداند به مقتضای انسان، طبع انسان اینجوریه، اما عقل بردهداری را که یکی بیاد یه عده دیگه ای را ملک خودش کنه بفروشه، نه، اینا اصلا جایز نمیدونه، عقلم قبیح میدانه، شرعا هم اینا رد کرده. منتها اون مقداری را که رد نکرده نمیتوانسته است. خب دیگه از باب اینه که چاره ای نیست، حالا از باب ناچاره میشه حکم ثانوی. اینجوری فرقشون اینه. بله یعنی چی؟
یعنی این قانون ممنوعیت که الان اجازه لفظی نداره در مورد ممنوعیت هر این قانون این ممنوع رو عرض نداره شده، اما در مورد انسان از این جهت که انسان است این قانون رو به نحو کلی و عام داشته باشه در مورد خاص که جنگ با کفار باشه به چه معنی؟
یعنی میخوام سوال کنیم از خداوند متعال، از پیغمبر اکرم، آیا شما میپسندید که برخی از بندگانت ای خدای بزرگ، شما که انسانها را خلق کرده ای از خاک، جد بزرگشون هم آدم و حوا هست، آیا شما راضی هستید که یه عده ای را مثل الاغ باشون برخورد کنند؟ نه خرید و فروش دیگه، روح نداره دیگه، هرچی از همینه روحش کنه کافر باشه. خیلی خوب، من عرض بارم متوقف نیست. ممکن است کسی بگوید که اسلام کاری نداره به اینکه حالا دیگران بردن میگرفتن یا نمیگرفتن، نه، خودش آمده حساب کرده که این یک وسیله ای بشود ما یه جمعی از اینا رو نکشیمشون، اینا رو سعی کنیم هی تو تور بندازیم بیاریمشون بعدن تا اینا رو تربیتشون بکنیم تا آدم سازی کنیم. خلاصه باشه، مگر آدم سازی وابسته به این است که عبد بشن؟ نه، همون اسیر کفایت میکنه. اجازه بدید، پس دو حالت داره. اگر میگید فلسفه این کار اینه که، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، اگر کسی بگوید فلسفه این کار این است که اصل اولی است، یعنی شرع الاسلام اصل بردگی را، چرا؟ چون غرضش این است که انسان سازی کند. حالا این انسان سازی چند جور میشه؟ یکی از راهاش هم این است که کافرها را به تور بندازه، بعدم بیاره براشون کلاس و تربیت و درس و اینها را تربیت شو کنن بشن مباهر باشه، به همه اسیرن کافیه دیگه. اتفاقا خود اون بندگی شاید رادع بشه اگه این غرض ملاک باشه. یعنی شما وقتی میتوانید کسی را تربیت کنید که بهش احترام بگذارید، کرامت کنید بزرگوارانه، اما اگر بگید نه این کنیز منه، اون عبد منه، همونطوری که با حیوان ها و اشیا باش معامله میکنه، اصلا چندش آوره. این نه تنها جذب نمیشه، یه مقداری هم بعد رد داره. اگر قرض این باشه که تربیت و نفوس الکافره باشد، این نیازی نیست که اصلا برعکس، این نقض قرضه، این نباید بگن شما عبد ما هستید، نه شما صرفا اسیر ما هستید فعلا، احترام دارم سر جا هست، ببخشید ما دیگه حالا شما رو اسیر کرده این، ولی شما آزاده هستید. هر واقع این ناخوششون میاد، کما اینکه مثلا ایران در این جنگ تحمیلی 8 ساله خب با اسرایی که داشت اینجوری عمل میکرد، غالبا هم اینا حالا شاید نزدیک 100% غالبا جذب شدن، یعنی خودشون از مریده های جمهوری اسلامی و نظام اسلامی و ضد صدام اینا شدن دیگه. چرا؟ به خاطر همین برخوردها. روح اسلام اینجوریه دیگه. پس اگر غرض این باشه که بگیم ما کاری به کار این نداریم که حالا دیگران اسیر میگی چیز میگیرن عبد یا نه، دنیا چطوره، نه، اگر این باشه که این متوقف بر عبودیت که نیست که، صرفا فقط میشه یک اسیر باشه، همین. اما دیگه اینا من بخرم بفروشم این قوانین نه، نیاز نداره. اگر بگیم نه، چون اون روز کانو یعملونها کذا مع الاسرا، این برمیگرده به همون مطلب که خب فعلا دارن اینها اینجوری عمل میکنن با اسرای ما، خرید فروش میکنن، ما هم باشون مقابله مس کنیم، این میشه همون مسئله ناچاریم. اگر قرض تربیتی باشه، بالاخره ما یه قرضی داشته باشه دیگه، شارع که لغو که نمیکنه که، حکیم است. این مقدار که امضا کرده، این که پذیرفته، چرا پذیرفته؟ عدلش، حکمتش، علمش اختزا میکرده. اگر بگیم عدل و حکمت برای اون تربیته هست، لا یتوقف علی العبودیه، نه همین که در اختیار ما فعلا هستن کفایت میکنه، بلکه عکس قضیه است. یعنی اگر این نباشه بهتره، بهتر جذب میشن. اگر بگیم نه دومی هست، یعنی برای اینکه ناچاره، خب میگیم ناچارم که ثانوی. چرا؟ چرا نمیشه؟ خب همین که جنگ، نگاه کنید هم که علامه دیگران فرمودن دیگه، چون جنگ بشود یا نشود که دست ما که نیست. خب اونا میان جنگ ها را میندازن، اونا بیان ما حمله میکنن، ما چیکارش میکنیم اون وقت اونجا؟ بگیم ما هیچ اسیرهای شما هم آزاد میکنیم، بعدا بنده ما نیستن. اونا میگن خب الحمدلله ما خیالمون دیگه راحته، ما اسیرای مسلمان رو میگیریم، عبد ما هستن. اینا هم که عبد نمیگیرن پس جرأت پیدا میکنن، خلاف حکمت دیگه. یعنی منطق عقل اقتضا نمیکرده صلاح مصلحت مسلمین که اینجوری برخورد کنن. گفتن نه، ما هم مقابله میکنیم. من اعتدا علیکم فاعتدوا علی بمثل ما اعتدا علیکم. اینو مقابله به مثل کرده. وقتی مقابله به مثل کرده یعنی اگه این نبی بود ما هم نمیکردیم. میشه تحمیلی به این معناست غیر از این نیست. این تا اینجا یه مطلب عیبی نداره، یعنی این قابل فهمه، قابل قبوله. قیاس القصاص به مسئلت بردگی غلطه با این توضیحات که عرض کردم، و لالا خود این مسئله بردگی یک مسئله است که واقعا اسلام نمیخواد برده. چرا میخواد برده؟ یا چی میخواد؟ دنبال چیه؟ بردگی یعنی چی اصلا؟ خلافه. ولا تکونن علیهم سبعا ضاریا. امیرالمومنین به مالک اشتر فرمود چی؟ بله، ولا تکونن علیهم سبعا ضاریا تقتنم اکلهم، تقتنم اکل فانهم صنفان اما اخ لك في الدين او نذير لك في الخلق. این قبول کنیم، یعنی اسلام نگاهش به انسان یک نگاه تکریم آمیزه، کفر عرضیه. و الا کافر وقتی که شهادتن رو بگه اون انسانیتش این حجاب برداشته میشه مثل بقیه است. اینو توجه داشته باشیم که یک سلسله نظام میگه که اصلا میهمان یه احکامی داریم که میخواد کافر میخواد مسلمان، اینجوریه. این بلا نگاه اسلام کاملا روشنه. ما اینجوری اسلام رو معرفی نکنیم که بگن عجب دین خلاصه ناجوری. اسلام اینه. چه تکریم آمیزیه؟ چطوری؟ نه بابا نه، این بنده خدا رو میبرن سر بازار میفروشن، میگه برو بفروش، برو بخرین، چه تکریمیه؟ این از بابا ناشری ها چه تکریمیه؟ ما یه چیزی بگیم خود اونم بتونیم بپذیریم، تصدیق بکنیم، واقعا چه تکریمیه؟ اینا رو ببندن به هم با یه نخی، اینا رو ببندن با یک نخی ریسمانی، بعد یکی بیاد ببره اونجا داد بزنه بگه که این چند میفروشه اون رو چند میخری. واقعا اصلا نمیشه به اسلام نسبت بدیم این معنا را که اسلام انسان رو اینجور میبینه. نه، اینجور نمیبینه انسان. نگاه اسلام به انسان، ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر. ببینید درسته شما میگید حالا اینا کرمنا به خاطر خدا و اله، ولی بالاخره این ذاتن که اینا بد نیستن که. چه وجهی داره؟ این از ما ناچاری باید بگیم برای ناچاری بوده، حالا اسلام دیگه آمده اینه مهارش کرده، کنترل کرده، مدیریت کرده. من به نظرم حالا در حد فهم قاصر خودم اینجا فکر میکنم خوب دارم میگم و این حرف درسته است. یعنی اینکه اصل بردگی را ما با یک نگاه مثبتی بهش نگاه نکنیم در تشریع اسلامی، یک نگاه ثانوی که دیگه حالا ناچار بوده برخورد کنیم. منتها قصاص را به این نباید قصاص کنیم، چیز کنیم، قیاس کنیم، بحث دیگه. حالا اگر اذن می‌فرمایید که در وقتم می‌گذرد من یه چند تا نکته دیگه هست می‌خواستم عرض کنم. این فکر می‌کنم نکته‌ای بود که حالا اگر ان شاءالله باش ملاحظه کنید نکته خوبیه که یه وقت قوانین الهی برای انسانی به ما هو انسان است مع قرائزهی و تمایلاتهی و فطریاتهی و بقیه چیزها، یه وقت نه، یه امر ثانویه، یک ناهنجاریه، یک پدیده است حالا رخ داده، قانون ناظر به او هست. قصاص از جنس اول است، یعنی انسان به ما هو انسان اینجوریه که این قانون را میخواد، چون در طبعش این بحث غرایز و تمایلات و شیطانیات و اینا هست، خب ممکنه که دست به ارتکاب قتل بزنه، پس یه قانون داشته باشیم که این بازدارنده باشه، یعنی اصلا مقتضای طبع انسان. اما بردگی هم مقتضای طبع از میگیم نه. نکته دوم، چند تا نکته بگم سریع بگم نه دیگه. کجا روشن نشد؟ یا من هو وقت فال فرط نورهی از ظاهر الباطن و فی ظهوری، دستان از فرط وضوح دیگه.
استاد کسی که باید رسیدن به منافع شخصیش آماده است دست به قهد برسید به زبه
درست
آماده است که برای برمیگی کسی که حس اقتلال به وجود بشنید شما بگید مختصای تبریشید
چی؟ نه برده داشتن یعنی بردگی را بپذیریم مقتضای طبع است، او خلافه، او داره خلاف میکنه. قصاص مقتضای فطرت آدمیه، نه کشتن. شما برده داری را اگر با کشتن مقایسه میکنید درسته، اما با قصاص داریم مقایسه میکنیم. برده داری را با قتل که بگین یه آدمی که را میکشه یه آدمی که را برده میگیره، اینا با هم مقایسه نکنیم. مگه اسلام اومده قتل را تأیید کرده؟ اگر اسلام آمده بود قتل اولیه را تأیید کرده بود، میگفت چه فرق میکند چیز بردگی مثل اون قتل اولیه است. نه، بردگی دارد با قصاص، قصاص یعنی مقابل اون قتله. من میگم مقتضای طبع انسان اینه که قانون قصاص باشد، اما مقتضای طبع انسان این که بردگی باشد نیست. شما دارید بردگی رو با چی مقایسه میکنید؟ با اون قتله، قتل عمدی که واقع میشه، اون جرمه، اون جنایته. بله اگه با اون مقایسه کنید درسته، هر دو میشه جرم. اسلام هیچ کدوم قبول نداره، نه اینکه یک کسی بیاد یک کسی رو بکشه قبول داره، نه اینکه یک کسی یک کسی رو برده بگیره قبول داره، هر دو را بد میداند. انما الکلام در قیاس بردگی بالقصاص، نه قیاس بردگی به اون قتل اولیه که یک کسی بر اساس تمایلاتش بیاد یه آدمی رو بکشه جنایت کنه. ما میگیم بردگی هم مثل اون جنایته. اتفاقا من حرفم همینه، لذا اسلام هر دو را رد میکنه، اونجا قبول نمیکنه. قصاص رو هم وضع کرده است برای اینکه چه کار بکنه؟ جلو هم قتل رو بگیره. اما در بردگی اصل نیست که کسی برده باشه. حالا چیکار کنیم؟ یه عده‌ای هست که ناچاره، میام درمانش میکنیم. یعنی فکر می‌کنم این منشأ اشتباهی بود که آقایان بردگی را با چی مقایسه؟ با اون قتله که یه کسی اقدام به قتل بکنه، نه با قصاص باید مقایسه کنیم. دو تا دیگه نکته هم خیلی هم طول کشید ولی نمی‌دونم چطور اینقدر طولانی شد. دو تا دیگه نکته هم می‌خواستم عرض کنم. یک، حالا از این که بگذریم، ما یک قاعده ای تأسیس کردیم دیگه، طبق اون قاعده نتیجه میگیریم، تطبیق میکنیم بر مثلا. قاعده چه بود حضرت آقای احمدی؟ قاعده چه بود؟ اون قاعده را بر مانند تطبیق میکنیم. قاعده این بود که اصل در احکام و تشریعات الهی ابدیت است، جاودانگی است، استمرار است، الا ما خرج به دلیل واضح. اصل ابدیه اینه دیگه. این طبق این اصل بگویم قانون قصاص اصل اقتضا میکند که این قانون ابدی است، مگر خلافش دلیل نداره. اینم یک بچ دیگه، اینا سریع رد میشیم. پس اصل اولیه هم این اقتضا میکند. دو، خود آیه شریفه اول آیه قصاص یا ایها الذین آمنوا، آخر آیه شریفه اولی الالباب. اول آیه قصاص یا ایها الذین آمنو هست، آخر آیه شریفه هم اولی الالباب هست. ملاحظه کنید، خب یا ایها الذین آمنو اگه دلیلی خلافش نباشه عمومیت داره، جهان شموله. اولی الالباب اگر دلیلی خلافش نیومد، اولی الالباب یعنی همه صاحبان خرد، قیدی ندارد که نه قید زمان دارد نه قید مکان، در میشه فراتاریخی. آیه شریفه یعنی شد که قصاص رو ببینم یادداشت کردیم اینجا. یا ایها الذین آمنوا، آیه شریفه این است، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. یعنی یا ایها الذین آمنوا دیگه، یا ایها الذین آمنوا در قرآن هر جا که میاد، مثلا یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله. قرآن رو نگاه کنید. پس قصاص یا ایها الذین آمنوا عمومیت دارد. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص القتلا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیه شیئون فاتباع بالمعروف و اداء الیه به احسان ذالک تخفیف من ربکم و رحمه. آخرش هم هست حالا دیگه ولکن فی القصاص حیات یا اولی الالباب. آخرشه آیه 176 از 177 توجه کردیم؟ آه سوریه بقره، سوریه بقره آیه 176 177 پس اولش و آخرش داله بر چیه؟ در بر جهان شمولیه. باشه مثل قرآنه، هدن للناس هدن للمتقین. قرآن هم هدن للناس از هدن للمتقین، یعنی اونایی که ایمان میارن قصاص قبول میکنن دیگه. این برای انسان هم، اون تا انسانی که ایمان نیاورده به این قانون تن نمیده. از این باب این هم نکته هم شد که دو پسی شد. دو تا نکته اصل اولیه اقتضا دارد کل حکم اسلامی ابدی مگر خلافش ثابت بشه، قصاص هم هاکذا. هر جا یا ایها الذین آمنو هست یا ایها الناس هست و امثال اینا، این ظهورش در عمومیت جهان شمولیه مگر اینکه خلاف ثابت بشه. قصاص هم با همین یا ایها الذین آمنو شروع شده. اینم یک نکته. خب حالا اینا رو عرض کردیم خدمتتون. یک دو سه تا نکته هم هست که اینا دیگه فنیه، اینا دیگه بحث اصلی اینا بودا که قانون قصاص قانون عمومی ابدی به این دلیلی که گفتیم. دو سه تا نکته فنی دارد که نمیدانم چطور شده از این نویسنده یک کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین چجور برخورد کرد. البته میدانم، حالا این که عرض میکنم نمیدانم، به نظرم تا اونجایی که فهمیدم دیگه. بعضی ها روششون این نیست که در این مباحث برن آیه رو نگاه کنن، حدیث رو نگاه کنن، شأن نزولش رو ببینن، خلاصه اقوال فقها رو ببینن، مفسرین ببینن، یه خودی وقت بگذارن. این روش معمولا به کار نمیگیرن. اینا ساده انگارانه هم تو ذهنشون یه آیه چیزی هست، بحث رو دارن انجام میدن، یک مرتبه هم نقبه میزنن به اون رو تمام میکنن کار را. این نشان داده این علائم خدا شاهده از عباسی قصد چیزی ندارم، خدا میدانم دیدم اینطوری. مثلا این بزرگوار اولا آیه را که میخواد بخوانه، اگر الله انشاءالله اینا بگیم که اینا مثلا در تایپ اشتباه شده نمیدونم مثلا در نوار بوده چه بوده، خدا میدونم. میفهمن که قرآن مقید فی قصاص حیاتون، خدا شاهده اینجوری است، این عبارت کتاب است. فی قصاصه یعنی الف لام ندارد، لکم هم ندارد، که آیه اینه دیگه، و لکم فی القصاصه حیاتون یا اول الارو آیه است. ایشان گفته بله قرآن میگوید و فی قصاصه حیاتون یا اول الالباب. یعنی یه چیزی تو ذهن آدم هست کمرنگ نرفته نگاه کنه آیه را. این یکی دقت کنید، فرمودن که قصاص جعل شده ولی بعد می فهمد و ان تعفو خیر لکم. ایشون می فهمد ادامه قرآن می گوید و ان تعفو چی؟ خیر لکم. حضرت عباسی یک چنین ترکیبی نه در این آیه نه در هیچ جای قرآن ما نداریم، غلط هم هست به لحاظ ادبی، اصلا این ساختار ادبیش این شرطیه است، فا می خواد جزاش. این و این تعفو فهو خیر، اگر می بود بعد اینجوری می بود و این تعفو فهو خیر نکن، اصلا نیست چنین چیزی. در این آیه هم که آیه قصاص است این نیست. آیه رو بخوانم خدمتتون، آیه این است: فمن عفی له من اخیه شیئون، آیه این است: فمن عفی له من اخیه شیئون فاتباع به امرشد بالمعروف و اداء الیه به احسان. اصلا نه و ان تعفو است نه و ان تعفو است، این درستش و ان تعفو است. در قرآن داریم این ترکیب را، و ان تعفو اگر بود درست بود. و ان تعفو ان مستریه تحویل به مستر میبرد، یعنی چی؟ یعنی عفوکم خیر لکم، کما اینکه دو جا در قرآن داریم، یکی و ان تصومو خیر لکم در آیه صیام، اونجا داریم، نه دیگه و ان تصومو خیر لکم، و ان تصومو دینید و ان تصومو خیر لکم. یکی هم آیه دیگری هم هست که همیشه که در بحث ازدواجه، که اول میفهمد حر ازدواج کنید، حره ازدواج کنید، حالا اگر مثلا نتونستید یه ما کنیز باشه، بعد میگه اگر مهما امکن صبر کنید، حالا عجله نکنید تا بلکه به همون گزینه یه خلاصه بالاتر دست پیدا بکنید. اونجا هم داره، اونجا هم میفهمد که بعن بله تصبرو و ان تصبرو خیرون لکن. دو جا داریم در قرآن، و ان تصومو خیرون لکم، آیه سیام، یکی هم و ان تصبرو خیرون لکم که آیه میگم نسا 25، آیه و ان تصومو خیرون لکم بقره 184 سوره آیه سوم، آیه و ان تصبرو خیرون لکم که راجع به ازدواج، آیه 25 سوره نسا. حالا ببینید اینا چجوری میشه، این چجور دین شناسیه واقعا انصافا، این مسئله ایست دیگه. این هم دو تا نکته بود که خواستم بحث خدمت رو عرض بکنم. یه نکته دیگری هم باقی مانده، ما انشالله جلسه آینده به امید پروردگار در محضرتون باشیم دیگه، اختتامیه بحث باشه. اگر موفق بشیم انشالله این نکته رو من بگم، به اضافه اون هر حرف دیگه باقی مانده از این مبانی این اجتهاد مقصد محور، یکی ذاتیات و عرضیات بود، یکی تأسیسی و امضایی بودن احکام بود، یکی همین بحث محدودیت‌های چهارگانه در احکام اجتماعی بود، این سه تا رو گفتیم. یکی همین که در احکام اجتماعی مصلحت‌ها روشن از مصلحت خفی نداریم، در عبادات داریم، در معاملات و اجتماعیات نداریم. این هم اگر انشاءالله بحث کنیم دیگه، این بحث تمام بکنیم، بحث عقل و دین را، و اگر عمری باشه انشاءالله سال آینده به امید خدا بحث علم و دین را بررسی میکنیم. این بحث عقل و دین دیگه به همین مقدار بسنده میکنیم. حالا تا فردا انشاءالله تعالی. صلی الله علی محمد و آله.